بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بحث ما در قاعده لطف بود از نظر کبروی، پس از اینکه ثابت شد که نسب امام بعد رسول الله واجب است و ثابت شد که این نسب بر خداوند متعال است، ادله نسب علی الله را ذکر کردیم، رسیدیم به قاعده لطف که قاعده عقلیه است. اگر این قاعده تمام شد، خب میشه یک دلیل دیگری بر وجوب نسب علی الله، دلیل عقلی. و اگر این قاعده تمام نشد، ما دلیل بر وجوب نسب علی الله داشتیم و ذکر کردیم. در قاعده لطف که وارد شدیم از جهت کبروی، کلمات بزرگان را ذکر کردیم و معلوم شد که اولا این قاعده اختصاص به مکلفین ندارد. قاعده لطف یک قاعده عامه است برای عموم بشریت، اهم از این که مسلمان و مکلف باشند یا نباشند، قاعده عقلیه عامه است. این اولا. ثانیا این قاعده اصلا اختصاص به بشر نداره. قاعده لطف شامل همه مخلوقاتی است که درباره اونها لطف به نحوی صادق می کند. این عبارت دقت داره ها، قاعده لطف همه مخلوقاتی را که به نحوی صادق می کند عنوان لطف یا واقع لطف درباره اونها، این قاعده اونها را هم می گیرد. که من مثال زدم به یک گل، اگر یک دانه گلی را شما بکارید و این دانه سبز بشه، برای رشدش وصول به کمال خودش نیاز داره به لطف الهی، به رحمت خداوند متعال، لذا باران رحمت است و لطف خداوند متعال باید شامل این گل بشود تا باز شود. ثالثا این قاعده اختصاص به مسئله بعثت انبیا و نسب ائمه بعد الانبیا دیگه نداره. یکی از موارد بحث این قاعده بعث انبیا است، ارسال رسول هست و نسب ائمه است بعد الانبیا. رابعاً موضوع این قاعده اختصاص به نحوه خاصی از لطف نداره. بلکه این مای موصوله است. هر نحوه لطفی که یقرب نسبت به مکلف، یقرب الى الطاعه، یبعد عن المعصیه فهو لطف. هر اون چه که مقرب باشد الى الطاعه و مبعد باشد عن المعصیه، این واقع لطف است. چه عنوان لطف برش بگذاریم، چه عنوان هدایت برش بگذاریم، چه عنوان رحمت برش بگذاریم، هر اون چه که کمک کند و ما را به طاعت نزدیک کند و از معصیت دور کنه فهو لطفون. پس موضوع قاعده لطف دائر مدار عنوان لطف نیست، واقع لطفه. بله اسم این قاعده رو گذاشتن قاعده لطف، نه این است که فقط دائر مدار کلمه لطف باشیم. از اونجایی که این قاعده اسمی باید داشته باشه، خب بله قاعده لطف بهش گفتن. در خیلی از قواعد فقهی ما داریم، مثلا در قاعده لا حرج در فقه ما یک عنوانی داریم قاعده لا حرج. چرا؟ به خاطر که بعضی از ادله این قاعده کلمه لا حرج درش هست، ولی خب بعضی از ادله این قاعده کلمه لا حرج درش نیست، ولی بازم از ادله این قاعده است. یا اساسا عنوانی را میگذارن روی یک قاعده ای را که اون عنوان اساسا نه کتاب نه آیه ای داره و نه روایتی. مثلا ما ولایت تکوینیه را در جای خودش وقتی بخوانیم، واقع ولایت تکوینیه یک واقعیتی است که ادله ای داره برای خودش، ادله معتبری هم داره. اما الولایت تکوینیه نه در آیه ای وارد شده نه در روایتی، اصطلاحا مانعی هم نداره، چون این قاعده، این قانون، این اعتقاد باید یک عنوانی داشته باشه. فتلخصه این که ما واقع قاعده لطف را میخواییم نه عنوان قاعده لطف را، و این خیلی مدخلیت داره مطالبی که عرض کردم در فهم قاعده لطف. حالا وارد میشیم در نکاتی که در این کلماتی که خوندیم این نکات اخذ شده، دقایقی که در کلمات بزرگان در بیان این قاعده موجود هست. این دقایق را رسیدگی میکنیم تا بعد برسیم ببینیم که آیا بر قاعده لطف اشکالی هم وارد هست یا وارد نیست، چون قاعده لطف از قدیم الایام محل بحث بوده که آیا اشکالی هم داره یا نه، مثل بقیه قواعد فقهیه، قواعد اصولیه در حوزه ها محل بحث بوده که آیا دارای اشکالی هست یا نه، اون اشکال جواب داره یا نداره. اجمالا به اینها هم انشاءالله رسیدگی خواهم کرد. نکته اولی که در کلمات وجود داشت عبارت از اینه که لطف دعوت است، لطف داعی است یا دعوت است. البته فرق داره ها که لطف داعی باشه یا دعوت باشه، فرق داره. حالا این فرق را مورد نظر قرار نمیدیم، معالا میگیم که لطف دعوت است و در کلمات علما هم بود که اللطف عبارتون اما یدعو، پس میشه داعی نه دعوت. حالا بین دعوت و داعی چی فرقی هست؟ این در عبارت شیخ طوسی بود که اللطف عبارتون اما یدعو، دعوت میکنه. در کلام شیخ این بود، در کلام سید مرتضی اللطف ما دعا. خب حالا در کلمه دعا و دعوت و داعی قدری تأمل بکنیم. دعوت یعنی چه اصلا؟ داعی یعنی چه؟ داعی یعنی اون کسی که صدا میزنه. اگه بخوایم به لغت مراجعه کنیم، صدا زدن، خواستن. در فارسی هم میگیم که فلانی من رو دعوت کرد. خب دعوت کرد یعنی چه؟ یعنی خواست از من که برم به منزلش، دعوت کرد برای منزلش. فلانی از من دعوت کرد برای مجلسش، فلانی از من دعوت کرد برای مثلا عیادت مریضش. مثلا خواست از من، خواستن است. دعوت در لغت عرب اینه، در فارسی هم همین هست. در کلمات علما میگن داعی، فلانی داعی داره بر این کار. داعی داشتن یعنی چه؟ یعنی انسان در باطنش یک محرکی را احساس میکنه که انسان را به سوی این کار وامی داره. لذا گاهی میگن بعث کردن، باعث. گاهی میگن داعی. میگن امر مولا. مولا وقتی به عبدش امر میکنه، داعی ایجاد میکند در نفس عبد. حقیقت امر چیه؟ حقیقت امر ایجاد داعی است در نفس عبد. من به عبد میگم نماز بخون، یعنی او را وامی دارم بر نماز خوندن. در باطن او این احساس را ایجاد میکنن که باید حرکت کنه به سوی نماز خوندن. این داعیه. خب پس لطف در حد داعیست. در تعبیر مرحوم قاضی ابن البراج داشتیم نصب الادله، که این عبارت انصافا جالبه. نصب الادله این لطفه. حالا براتون توضیح میدم ببینید چقدر ظریفه. تو مثالی هم که میذارم گمان میکنم مثال قشنگی باشه. شما اگر کسی را دعوت کردید به منزلتون، گفتید من امشب روزه دارم، جشن دارم، تشریف بیارید، دعوتم کردید، دعوت رسمی، آدرس هم دادید، بله؟ خب منزلتون یه مقداری پیچ و خم داره. آدرس منزلتون یه مقداری پیچ و خم داره. این کوچه‌تون دو تا پیچ میخوره. خواهید گفت که خب من ازش دعوت کردم، آدرسم دادم، خودش پیدا کنه آدرس رو بیاد دیگه، غیر از اینه؟ اینطور خواهید گفت. خب دعوت که کردم، آدرسم دادم، خودش پیدا کنه بیاد، بله؟ اما چی کار میکنید شما از باب لطف؟ یک پرچمی هم سر کوچه نصب میکنید، سر این دوتا پیچ هم دوتا چراغ میگذارید که این کسی که میاد دیگه راحت بیاد، سرگردون نشه. وظیفه نداشتید این کارو بکنید. از اول چی میگفتید؟ میگفتید خودش پیدا میکنه میاد دیگه، نمیگفتید؟ ولی نه، مثل که آدم آرامش پیدا نمیکنه، برای خاطری که آیونه که میان راحت تر بیان. یه داعی باطنی داره، همون لطفه. از باب لطف، از باب مرحمت، از باب احسان، از باب شفقت که کمکی هم کرده باشید به این آقای مهمان که سرگردان نشه، دو تا خانه رو عوضی در نزنه، مثلا از دو نفر نپرسه. دو تا چراغ هم تو این پیش خما میگذارید، سر کوچه هم یه پرچمی رو نصب میکنید. این پرچم رو بهش میگن چی؟ الدلیل. نصب و دلیل. دلیل یعنی راهنما. و الا لزومی نداشت از باب لطف. غیر از اینه عملا هم همینطور کارهای ماها دیگه. سعی میکنیم که آسان‌تر باشه، یا نه کاغذی رو هم درست میکنیم، خط میکشیم، به قول اصطلاح چی میگن؟ کروکی، کروکی میکشیم خیلی منظم و مرتب، و این توضیح میکنیم برای آقایون مهمان ها تا معطل نشن. این لطف دیگه، این نصب الادله. پس لطف اینه، واجب نیست بر من به اون معنا که اگر نکردم مقصر باشم، کوتاهی کرده باشم، نخوام شما به منزل من بیاید، اما به مقتضای لطف این کارو میکنم. خب جاده رو از اینجا تا تهران برای شما آسفالت میکنن، ماشین خوبی هم در اختیارتون میگذارن، رانندگی هم بهتون یاد میدن. بله خب بعدن هم میگن بفرما آقا از اینجا بخوای بری تهران بفرما، اما دیگه این هی این به قول اینا اصطلاحا تلش ها رو برای چی نصب میکنن؟ که اینجا پستیه، اینجا بلندیه، اینجا به دست چپ باید بپیچید، اینجا به دست راست باید بپیچید. خب آقا جون جاده که جاده آسفالت خوبیه، ماشینتون هم خوبه، شما هم رانندگی بلدی، چشمم که خدا بهت داده. اینا از باب لطفه، اینا نصب الادله است. روشن شد تا اینجا؟ پس وقتی میگیم که اللطف ما یدعو، اللطف نصب الادله، این دیگه توضیحش بیشتر از اینم ظاهرا جای توضیح نداره. مطلب دوم، وقتی در عبارت بعضی از بزرگان میبینیم میفرماید که لطف یک هیئتی است برای انسان پیدا میشه، هیئتون مقربه، هیئتون مقربه. این در عبارت مرحوم علامه بود که هو لطف ما افاد المکلف هیئتا مقربتا الی الطاعه و مبعدتا عن المعصیه. پس لطف افاد این هیئت را در من، یه همچین هیئتی پیدا میشه، حالتی پیدا میشه در باطن من، یک کششی پیدا میشه به سوی اطاعت، یک بازمان چی میگن بازدارندگی پیدا میشه نسبت به معصیت. این باز خصوصیتی که عقد شده در عبارت مرحوم علامه. در عبارات عده ای از بزرگان این نقطه سوم پیدا شده که ما یکونو عنده المکلف اقرب الى الطاعه و ابعد عن المعصیه. ما یکونو یعنی یک تحولی در انسان ایجاد میشه، انسان کینونتی پیدا میکنه، سیرورتی پیدا میکنه، یک حالت جدیدی براش پیدا میشه. به برکت لطف انسان این چنین میشود که این چنین نبود. ما یکونو، خوب دقت میکنید؟ خب بعد در کلمات همشون این عبارت وجود داره که ما یکونو اقرب الی الطاعه و ابعد عن المعصیه، که من توضیحش قبلا دادم. حالا داریم جمع‌بندی میکنیم که در نکاتی که اخذ شده در عباراتشون. پس یک حالتیست از کی؟ از خداوند متعال. در کی؟ در من. برای چی؟ برای طاعت، که اقرب الی الطاعه باشم، معصیت که ابعد عن المعصیه باشم. پس یک صاحب لطفی هست قبل از من، یک منی هستم، یک اطاعت و معصیتی هست. خب من نسبت به این حکم شرعی مطیع هستم، من نسبت به این حکم شرعی معصیت کردم، پس باید تکلیفی باشد و انسان نسبت به اون تکلیف یا مطیع یا عاصی. پس خداوند متعال کاری میکنه که نسبت به اون تکالیفی که هست قبلا من نزدیک باشم. اونایی که اطاعتیست اطاعت کنم، اوناییست که معصیتیست اجتناب بکنم. پس قبلا بایستی تکالیفی وجود داشته باشه. این تکالیف باید منجز باشه به اون به اصطلاح علمی یا نباید منجز باشه؟ آیا وصول این تکالیف شرط یا شرط نیست؟ تا وصول نباشه تنجز نیست. خب حالا در اینجا این بحث پیش میاد که اگر اطاعت یا معصیت باید قبلا باشه تکلیفی تا صدق بکنه اطاعت و معصیت، باید ملتزم به این معنا بشیم که خداوند متعال از خلق کردن بشر غرض داره، هدف داره. اگر هدف از خلقت این بشر اطاعت کردن است، معصیت نکردن است، پس تکلیفی باید باشه. پس تکلیف هم میشه جزو الطاف الهی، خود تکلیف میشه جزو الطاف الهی. خداوند متعال که مرا خلق کرده هدف داشته از این خلقت یا نداشته؟ از دعال خارج نیست. حالا ممکنه کسی برگرده بگه از کجا معلوم که هدف از خلقت این بشر این است که به کمال برسه؟ رسیدن به کمال شرطش وجود تکالیف است، پس تکالیف باید باشه و تکالیفم از جمله الطاف الهی است. از کجا؟ اول الکلام کی گفته که هدف از خلقت بشر وصول به کمال است؟ کی گفته؟ خب و در جایی خوندم ها این حرف را، نه اینکه از همینجوری فقط فرضه، در جایی هم خوندم کسی کی گفته که خداوند متعال بشر را خلق کرده برای اینکه به کمال برسه؟ نه این اول کلام کی گفته اصلا؟ به چه دلیل؟ شما یه پیش فرضی را برای خودتون درست میکنید، بعد میگید به این که خب بنابراین باید لطف کنه تکلیف بکنه، بنابراین باید لطف کنه هادی و مرشد و نبی و امام و ولی نصب بکنه. نه خیر، خداوند متعال معلوم نیست اصلا خودش خالق این بشر باشه. واقعا خدا ما را خلق کرده یا دیگری خلق کرده، یا همینجوری مثل قارچ به وجود آمدیم، مثل خالق نداریم؟ خب ما صحبت بکنیم با کسانی که معتقده به خالقیت خداوند متعالن، و صحبت میکنیم با کسانی که خداوند متعال را حکیم میدونن. غیر از اینه؟ پس باید غرض داشته باشه از خلقت این بشر، بی غرض نمیتونه باشه. خب حالا که بی غرض نبود، کی گفته غرض رسیدن به کماله؟ نه خیر، غرض چریدن این انسانه، مثل چریدن سایر حیوانات. نه خیر، آمدیم در این عالم، مارم اردن، بی خودم نیوردن. پس برای چی اردن؟ برای اینکه بخوریم و بخوابیم و کیف کنیم و بعدنم التماس دعا و همین اینه. خب اگه برای وصول به کمال نباشد برای چی خلق شده این بشر؟ ما تجزیه و تحلیل میکنیم دیگه. اگر قائلید بی‌غرض خلق شده که این خلقه، چون بنابراین این شد که خالقی داشته باشیم و این خالقم حکیم باشه، پس غرض داره. بله غرض چیه؟ چی میتونه باشه غیر از این که این بشر آمد در این عالم تا آدم بشه؟ تو فرق بین بشر و انسان و آدم خیلی فرقه. خب حالا این بشر را آوردن برای این که آدم بشه. اگر آدمیت شدن، حاصل شدن آدمیت برای این بشر و آدم شدنش موقوف بر این باشد، نیاز به این پیدا بکنه که ما هم دستگیریش کنیم، باید میشه لطف، ما هم کمکش کنیم، میشه لطف. اصلا خود اشاعره هم قائلن به این که خداوند متعال غرض نداره از خلقت بشر. خود اشاعره که منکر قاعده لطفن میگن که خدا اصلا غرض نداره از خلقت بشر. میگن حالا بگردید پیدا کنید ببینید از اشاعره کسی گفته. خیلی، پس بنابراین تکلیف هم می شود جزو الطاف. خود تکلیف می شود جزو الطاف الهیه. نکته پنجم عبارت از اینه که در همه احوال اختیار انسان محفوظه، انسان مختاره. دقیقا مثال همون دعوت است. من شما را دعوت میکنم، آدرس هم میدم، کروکی هم میدم، پرچم هم نصب میکنم، چراغ هم میگذارم، اما در این حال هرچی تنابی بگردن شما ننداختم که بکشم شما را. اجباری در کار نیست، اختیار محفوظ. فقط دعوته. لذا سید می فرماید اللطف ما عنده یختار المکلف. اللطف ما عنده، اون وقت که لطف حاصل بشه به برکت این لطف اختیار می کند مکلف اطاعت را و ابتعاد از معصیت را. و تا اختیار نباشه ثواب و عقاب معنا نداره، مدح و ذمی در کار نیست. بهشت و جهنمی در کار نیست. پس باید اختیار باشه. نکته ششم، این لطفی که خداوند متعال عنایت میکنه به همون معنای وسیعش و با همون اختلافش نسبت به موارد لطف، که اگر حیوان باشه یا اگر عرض کنم که مثلا فرض مثالی که من زدم گلی باشه یا انسان باشه و هر کسی علی اختلاف مراتب که این لطف شاملش میشه، هرگز در او ایجاد قدرتی بر اطاعت و ابتعاد از معصیت نمی کنه. نیرویی به من بده، قدرتی ایجاد بکنه، نه، فقط اون حالت معنویست، حالت معنویست. لذا همشون دارن که لا حظ له فی التمکین مع تمکنه فی الحالین لا بد من ان یشترط فی ذلک انفصاله من التمکین. در همه احوال اراده مکلف، چون حالا بحث ما راجع به مکلفه، اراده مکلف در همه احوال محفوظه. لذات که علامه فرمود الطاعت و المعصیت اللذین تعلقت ارادت المکلف بهما، اراده مکلف. نکته هفتم که بزرگان دارن عبارت از اینه که هرگز این حالت اختیار منجر نمیشه به جبر، هرگز. لذا تعبیر دارن، تعمد دارن، تأکید کنن، هم اختیار رو میگن هم عدم جبر و الجاء رو میگن، هر دو رو میگن، ولا شاید یکیش کافی باشه. باز میگن این هیئتی که پیدا میشه که انسان کار خوب بکنه و کار بد نکنه، این عن اختیاره میره انجام میده یا انجام نمیده. در همه عبارات این شرط وجود داره، لم یبلغ الاجبار، اجباری در کار نیست. لم یبلغ الالجاء، الجاء ملجع شدن، که انسان مطلوب الاختیار بشه، نه اینطور نیست. نکته هشتم، این معنا از اول که خوندیم تا حالا که لطف به معنای وسیعش تأثیر گذار هست در نفوس مستعده، بس ما در انسانه، در غیر انسان هم همینطور، باید استعداد در طرف وجود داشته باشه. نفوس مستعده هستن که لطف درباره اونا اثر گذار هست، و الا ابو جهل ها دیگه لطفی بالاتر از پیغمبر اکرم، دیگه بعد از پیغمبر اکرم و یا قبل از پیغمبر اکرم لطفی بوده در حد پیغمبر اکرم، در ابو جهل اثر نکرده. چرا؟ و امثال ابو جهل ها. پس باید مون موانع تأثیر لطف در نفس انسانی، اون موانع هم مفقود باشه، و خداوند متعال هم موظف نیست که انسان را به نحوی خلق کنه که خالی از موانع باشه، یا خداوند متعال موظف باشه که لا عن اختیارن موانع را از نفوس ابو جهل ها بکشه بیرون. نه، همچی تکالیفی خداوند متعال نه. پس اگر خودش در خودش موانعی وجود داشته باشه، ربطی به لطف نداره، لطف قصور نداره. چطور شد که دو تا برادر از یک پدر و مادر در یک محیط زندگی کردن، در یک خانه زندگی کردن، گفتار رسول الله درباره این اثر کرد، درباره او اثر نکرد؟ اینا یه اموری است که ربطی به عالم لطف و قاعده لطف نداره، اینا در جای دیگه باید بحث بشه. لذا لطف یقرب المکلف یا یقرب المکلف معه الى الطاعه و یبعد عن المعصیه. این اثر تقریبی الى الطاعه، تبعیدی عن المعصیه، در جایی پیدا میشه این اثر که اون سنگ نباشه که قلوبهم کل حجارت بل اشد، عجیبه که قرآن مجید میفرماید و این من الحجارتی لما یتفجر منه الانهار. خب اگر کسی قلبش قطعی تر از سنگ باشه، سنگی که یتفجر منه الانهار، کلام پیغمبر اکرم، نورانیت رسول الله، هدایت اون مرد بزرگ که در سابقین و لاحقین مثلش نبوده و نیامده و نخواهد آمد اثر نکنه. خب این چیکارش باید کرد؟ پس این نکته را هم باید داشته باشیم که تا اینجا مباحث ما راجع به قاعده لطف از نظر کبروی که اون چی که بزرگان گفتند خوب فهمیدیم و خصوصیاتی که در کلماتشون اخذ شده رسیدیم و باقی میمونه که لعل اشکالاتی شبهاتی وجود داشته باشه که من شاید یه مقداری هم راجع به این موضوع صحبت بکنم. مطالب جدیدی هم نیست، از قدیم وجود داشته راجع به قاعده لطف بحث کردن. خب کسانی هم منکر قاعده لطف شدن، ما هم خیلی که اصرار اونچنانی بر قاعده لطف هم نداریم که اگر تمام نشه صدمه به مقاصد ما بخوره. مسئله امامت و این که به دست خداوند متعال است و این که خداوند متعال هم به این واجب عمل